بریم سراغ موضوع اصلی که در این وقت در موردش میخواییم گفتگو بکنیم، اون هم شخصیت بی بدیل بانوی بزرگوار خانم حضرت ام البنین علیها السلام هست. میخواییم شاید برای اولین بارها با نگاه عقل امنیتی به این شخصیت گرامی و فرزندان شهیدش نگاه بکنیم و بیاموزیم. در خدمتون هستیم.
بنده ببینید، اون منظری که از جهت عقل امنیتی میشه به صورت کلان نگاه کرد تو این ماجرا اینه که اون مسئله اقامه عزای سید الشهدا علیه السلامی که شاید صحبت کردیم که امام سجاد علیه السلام پرچمدار این به اصطلاح کار بودند.
درست.
که شما از هر منظری بخواید نگاه کنید، نقطه قوام شیعه است، نقطه اتحاد شیعه شده. اون مصیبتی که وارد شده احساسات شیعه رو تحریک کرده، همه حول این جمع شدن. نقطه مهمی که هست اینه، تو این شرایط باید یه عده‌ای این ماجرا رو حفظ کنن.
بله،
حفظ کردنش به گسترش بین مردم. ببینید، کارها اگه قرار بشه دستوری انجام بشه با بخشنامه و بیانی انجام بشه، بخشنامه میاد، بخشنامه دیگه هم خلافش میاد،
دوام نداره، درونی هم نیست.
جنس کاری که فراگیر بشه تو مردم، این بسیار موثره. ببینید، تو دوران ما اگه بخوایم یه کاری رو فراگیر کنیم، از مثلا تلگرام استفاده میکنیم، از اینترنت استفاده میکنیم، گسترش پیدا میکنه.
از رسانه ها
استفاده میکنیم. اون زمان رسانه ها چی بودن؟ اون زمان رسانه را اگر شما بخوای به عهده مردها بگذاری، خب مردها محظورهای سیاسی پیدا میکردن.
بله.
یعنی امام سجاد علیه السلام چقدر میتوانستند بیان هی صحبت کنن با مردم. کاری که امام سجاد علیه السلام انجام میدن این که خودشون گریه میکردن.
درست.
دو تا سه تا جمله رو تکرار میکردن. قتل ابن رسول الله جاء، قتل ابن رسول الله عطشان.
بله.
تکرار میکردن اینو. اما اگه کسی بخواد به تفصیل این ماجرا رو بگه و در این حال محضور سیاسی نداشته باشه،
بله،
در اون جامعه زنها بودند. به جهت اینکه زنها میگفتن اگر داره نفرینم میکنه، مثلا از نگاه زنانه داره نفرین میکنه، کارش نداشتن. این یک. دوم، اساسا نوحه‌گری در اون دوران در به اصطلاح اعراب کار زنها بود.
بله،
زنها نوحه‌گری میکردند. اینا رو بزنید کنار هم دیگه، نوحه‌گری عظیم رو زنها انجام میدادن. حتی جالبتر اینه، حتی اشعاری رو میگفتند که این اشعار رو میامدن برای بقیه نقل میکردن. ببینید، گزارش هایی که از حضرت ام البنین نقل شده شعره. شعر میخونده، ولو شعرهای کوچکه، اما نوحه‌گری ها شعر دیگه. ببینید، اینها رو ما در به اصطلاح امروز ما عادی شده برامون شعر خوندن. اون زمان شعر نوحه مال زنها بود، زنها این کار رو میکردن
و رسانه قوی هم بود.
رسانه قوی به خاطر اون سوزی که داشتن و به خاطر اون کاری که انجام میدادن. جالب اینه، اون چیزی که در تاریخ مونده نوحه‌گری حضرت ام البنین برای فرزندانش. ولی یه مسئله مهمتر هست. مسئله مهمتر اینه که امام صادق علیه السلام فرمودن ام البنین کانت ام جعفر الکلابیه. جعفر پسر کوچکه از این چهار پسر بود. ام جعفر کلابی که مال قبیله بنی کلاب است، یعنی جناب ام البنین، اونقدر برای ابی عبدالله گریه کرد حتی کفت بصرها، چشمش از دست داد.
الله
اونقدر گریه کرد که چشمش از دست داد. این قسمت خیلی مهمه. یعنی پس بخش مهم نوحه‌گری که حضرت ام البنین انجام میداده، نوحه‌گری به امام حسین بوده. بنی امیه تحمل اون رو نداشتن در تاریخ بمونه. اما اون بخشی که مال اون به اصطلاح لایه پشتیش این بود، بخشی که مال نوحه‌گری برای پسرهاش بود، میگفتن خب برای بچه‌هاش داره گریه میکنه، بذار بگه، بذار عقده دلش خالی کنه. ولی معلومه این ماجرا اونقدر ادامه پیدا کرده تا ام البنین از بین رفته. اگر ما گزارش شهادت رو بپذیریم، گزارش شهادت رو بذاریم، اختلاف نمیخوام تو این شرایط این رو به اصطلاح پافشاری کنم روش.
در مورد حضرت ام البنین
بله. گزارش شهادت حضرت ام البنین رو بذاریم که بنی امیه مسموم کردن، این نشون میده که این به اصطلاح حرکت و این کاری که میکرده ضربه سنگینی بنی امیه بوده، گفتن دیگه بیش از این ادامهش ندیم. اما فرهنگ شد، گسترش پیدا کرد.
حیرت آوره آجا، من نمیدونم در برابر عظمت این نام فقط احساس خضوع و خشوع و کوچکی میکنه آدم. یعنی یه وقت هست ما داریم در مورد خانم حضرت زینب علیها السلام صحبت میکنیم، میگیم دختر زهرای اطهره، اما یه بانویی که به ظاهر دیگه ظاهر ایشون خانوادهشون بادیه نشین بودن
نه.
یعنی به زمان ما یا زبان ما شاید بگیم مثلا از اقشار ضعیف جامعه بودن، به حساب نمی اومدن. چی میشه یه شخصیتی انقدر اوج میگیره، چقدر عظمت پیدا میکنه؟
ببینید اینا در مورد حضرت ام البنین اصلا گفتنش درست نیست، اما میخوام ذهن مخاطب، بالاخره زن احساس زنانه داره
بله.
بچه های خودش از بچه های حووش بیشتر باید دوست داشته باشه
بله. بله.
کاملا عادیه، یعنی اگر کسی این گونه باشد هیچ عجیب نیست. جناب ساره که از زنان بهشتی است، وقتی که هاجر بچه دار شد دیگه تحمل نتونست بکنه، با اینکه هاجر رو خودش هدیه داده بود به حضرت ابراهیم، اما ام البنین یه جور دیگه عمل کرده. این یک. من حتی معتقدم شاید کمتر به این قصه توجه شده، سن حضرت ام البنین یا کوچکتر از حضرت زینبه یا همسن حضرت زینبه.
چه جاله، ما این رو نمیدونستم.
چون ایشون بعضی اشتباهی میکنن، خیال میکنن بعد از حضرت زهرا ام البنین آمده
که این طور نه.
سال 24 قمر بنی هاشم به دنیا، 26 به دنیا آمده، یعنی سال 23-24 این موقع همسر امیرمومنین شده.
یعنی
اون موقع امام مجتبی 20 سالشون بوده.
آها.
حضرت زینب 17-18 سالشون بوده.
اوه اوه، پس حساس‌تر میشه مثلا.
بله، حضرت زینب 17-18 سالشون بوده و به احتمال زیاد، چون اون موقع تو سنین پایین تر از این ازدواج میکردن
بله.
به احتمال زیاد ام البنین عرض کنم که سنش کمتر بوده. من حتی این احتمال رو میدم، فقط این احتمال رو باید تحقیق کسی بکنه. این که اسمش را فاطمه گذاشتن، معلومه پدر و مادرش محبت حضرت زهرا تو دلشون بوده. شاید بعد از شهادت زهرا اصلا این بچه به دنیا آمده، یعنی احتمال هست.
عجب.
احتمال داره که حضرت ام البنین، چون دقیقا تاریخ تولد حضرت ام البنین روشن نیست، اما شاید به خاطر محبت، یعنی کسانی که اسم بچه هاشون دیگه بعد از او فاطمه میذاشتن، روی محبت به حضرت زهرا میذاشتن. گرچه اسم فاطمه قبل از حضرت زهرا اسمی بود که در عرب بود
بله.
اما بعد از حضرت زهرا
خاص شد
و لذا شما توی به اصطلاح طایفه دشمنان اهل بیت اسم فاطمه رو دیگه نمیبینید. هیچ شما نمیبینید که مثلا یکیشون اسم دختری از دخترش فاطمه باشه.
جالبه. در حالی که در بین خانواده امامان گرامی حتما فاطمه یا
تکرار
فاطمه
میشه.
ها داریم
فاطمیات. تکرار میشه. اون وقت این تکراری که داره میشه تو این شرایط، فاطمه ام البنین، فاطمه بنت حزام، نشون میده پدر و مادرش علاقه دارن، محبت دارن که اسم بچه رو فاطمه گذاشتن.
درست.
این شرایط رو ببینید.
خب اگه اینجوریه که ما باز روزه هایی هم که میشنویم یه عمق بیشتری پیدا میکنه. یعنی اگر بگیم این نقل تاریخی درسته یا زبان حاله که اونم اشاره داره که خلاصه ایشون وارد خانه امیرالمومنین نشد مگر اینکه از حضرت زینب علیها السلام اجازه گرفت
نه.
یا به زبان اون شعر عرضه داشت که آمدم تا دست زینب را ببوسم، مثلا آمدم که کنیزی این خانه، باز این شخصیت عظمت بیشتری پیدا. یه وقت هست میگیم یه دختر کوچیکی تو این خونه است، حالا من نوازش میگم. یه وقت هست یه بانویی است، بانوی خانه است و من حالا میخوام وارد بشم، حالا من تازه عروسم، خیلی میتونم برای خودم جلوه‌گری داشته باشم ولی خضوع و خشوع میکنم. من خیلی برام جالبه، حالا ما که جزئیات گفتگو رو با هم قبلش هماهنگ نکرده بودیم، منم تو این چند روزه همش داشتم این فکر میکردم که این نوحه‌گری حضرت ام البنین احتمالاً اسراری درش خوابیده و حتی شاید آجا یه نگاه عقل امنیتی بشه به این موضوع داشت. ببینید شما موافقید این برداشت منو؟ شاید ایشون به ظاهر برای فرزندانش چهار صورت قبر درست میکرد، شعر میخوند، دمود از ده ابوالفضل، اما این ظاهر بود و شما هم اشاره فرمودید، تا مردم جمع میشدن به زبان ما میگفت حسین، یعنی بله. نام حسین رو زنده میکرد.
اصلا توجه به قمر بنی هاشم و روزه خان که به صورت ویژه برای قمر بنی هاشم روزه میخونده، این التفات به امام حسینه، التفات دادن به امام حسینه و به قربت امام حسینه. این که من باورم نمیشد که به فرق سر تو عمود آهن بزنه، این دست گذاشتن روی مصیبت سر، بعد بازگشت. خیلی من خیلی تو این فضا وارد نیستم، اما به اصطلاح به زبان هنری خیلی زیبا، یعنی اول آخر رو میگه بعد بر میگرده به عقب.
عالیه، عالی، شاهکاره.
با لطافتی داره این رو اجرا میکنه. اون وقت معلومه این شعر رو بارها بارها خونده که اینجوری مونده در تاریخ.
لاتد اوونی و
هم لاتد اوونی، هم اون شعر دوم که عباسم رو عمود آهن به سر زد. باور نمیکنم. این دو سه تا شعری که نقل شده نشون میده که خیلی اون ذوقش، توانش، هر چی، یعنی از این منظرم کسی نگاه کنه کار عجیبیه،
چقدر هنرمندانه، چقدر استفاده به زبان امروز. اینا البته شأن و بالاتر از این لغاته، ولی به زبان امروز صحیح ترین استفاده از رسانه، یعنی اشعاری که از ایشون رسیده، امیدوارم من اشتباه نکنم، اشعار طولانی نیست، یعنی یک قصیده طولانی نیست، چند بیته، اما در نهایت معنا و در نهایت رسائی پیام این خیلی عالیه. و به نظرم یه ذره آجا وایسیم اینجا، چه حال خوبیه در مورد این چیزا حرف زدن و شنیدن، اصلا تنفس تو این فضا لذت
بخشه. شاید این
نوح سرائی ایشون،
شاید این باشه، من باورم نمیشد عمود آهن به سر بزنه، باورم نمیشد که حسین را بتونن تنها بکننش دیگه، تنها بشه.
آها.
عباس رو هم بگیرن ازش. تا وقتی که این اتفاق افتاد، تمام اون به اصطلاح تصویری که از اون روزه نقل شده، همه رو ایشون داره با یه لطافتی به اصطلاح بیان میکنه، با یه لطافتی همه جوانبش رو داره میگه و عملا داره بیان میکنه که گاهی اوقات بعضی از این روزخونهای قدیمی اینجا یه گریزی میزنن وقتی روزه از امام حسین میخونن که شما شنیدید و اینا رو دارید میگید، امام حسین دیده. ببینید واقعا این دنبال همین جمله است.
درست.
یعنی تمام این چیزی که من شنیدم یکی دیگه دیده، تمام این مناظر رو دید.
درسته. و چقدر مادرانه این کار رو انجام میده، یعنی این که حالا نقله که آقازاده از ابوالفضل رو با خودش می آورده، یعنی انگاری یه مادر بزرگی نوش و نوه عزیزش روی زانوی خودش مینشونه، و چقدر شجاعت داره آج آقا. یعنی این یه کاریه که از نظر عقل امنیتی آقا امام سجاد علیه السلام نمیتونن انجام بدن، یعنی نباید انجام بدن، چون جان امام در خطر میفته. شما فرمودید اینها امام رو حفظ میکنن، بانوانی به عنوان سربازان و طلایه‌داران سپاه حضرت سجاد علیه السلام شروع میکنن نوحه‌گری رو، بازی با عواطف رو و ایجاد آگاهی رو، روشنگری رو، اطلاع رسانی رو که بدونید چی شده. و بعد به جایی میرسه که مروان حکم پیاده میشه از اسب و میایسته و گریه میکنه. قوقاز،
واقعا مجموعه عجیبیه این ماجرایی که نقل شده، ولو خیلی مختصره، یعنی شما گزارش هایی که در مورد حضرت امام‌المهدی دارید خیلی کمه، اما نشون میده خیلی کاره. و اضافه کنید بهشون جمله معروفی که اولادی به من تحت الخضرا،
آخ آخ، اون که اصلا
اون عبارت عجیبیه، یعنی همه چیز اونجا نشون داده. این که خبر فوت شهادت پسرانش رو دادن گریه نمی کنه، بعد میگه وقتی خبر شهادت امام حسین میشنوه تازه گریه میکنه. اولادی و من تحت الخضرا، بچه های من، هر کی زیر آسمونه فدا ابی عبدالله حسین، سالم باشه، تمام قصه. واقعا عجیبه، واقعا عجیبه.
به زبون ساده است.
بله.
به زبون ساده است، مادری باور کردنی نیست. باور کردنی.